رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح امروز جمعه 13 اردیبهشت ماه زیباست، سوم ماه می از تقویم میلادی. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت بهاری جمهوری چک، و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. یک روز اردیبهشت ماهی دیگه آغاز شده. پیشنهاد می‌کنم که از کنار اردیبهشت ماه و روزهای این ماه زیبا همینطوری به سادگی رد نشید، حواستون به اردیبهشت ماه باشه. هیچ کس نمی‌دونه که ما چند بار دیگه فرصت داریم که در یک صبح زیبای اردیبهشت از خواب بیدار بشیم و یک روز قشنگ اردیبهشتی رو تجربه بکنیم. پس دل بدید به اردیبهشت و نفس بکشید عطر خوش اردیبهشت ماه رو. فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم براتون کمی موسیقی پخش میکنیم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. یادتون نره که در یک ساعت اول این برنامه زنده ویژه صبحگاهی میتونید از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا سویوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما بریم ببینیم که تیم بامدادی، همکاران شب زنده‌دار من، برای تهیه این صبحانه با خبر ویژه صبحگاهی چه کسانی هستند. مهداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، حسن حسنی کارگردان فنی برنامه ماست، کیان معنوی در تحریریه با ما همراه است و مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان، که به روال هر صبحانه با خبر که با اون آشنا هستید اجازه میخوام که با خبرها کلید بزنیم این برنامه رو. میپیوندیم به مراد ویسی. صبح خیر میگم به شما آقای ویسی، آمدیم که خبرها رو بشنویم.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با رد گزارش انتقادی وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، متهم شدن تهران به اعدام افراد به دلایل سیاسی و همچنین نقض حقوق بشر در زندان‌ها را دروغ بزرگ خواند. به گزارش خبرگزاری مر، صادق آملی لاریجانی که در جمع دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی سخن می‌گفت افزود آمریکایی‌ها می‌گویند در زندان‌های ایران حقوق بشر نقض می شود که به گفته او دروغی بزرگ است. وزارت خارجه آمریکا روز 30 فروردین در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، وضعیت را در ایران وخامت‌بار دانست و از سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی و نیز اعدام‌های خارج از روند دادرسی، مخفیانه و دست جمعی انتقاد کرد. در پی انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر بازداشت یک دیپلمات ارشد ایرانی در تهران، یک مقام آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام آگاه در وزارت خارجه که نامش فاش نشده بازداشت این دیپلمات را تایید کرده، با این حال وی نام و سمت این فرد را اعلام نکرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود باقر اسدی، عضو پیشین هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، اسفند ماه گذشته بازداشت شده است. چاک هاگل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا در حال تجدید نظر در مورد مخالفتش با مسلح کردن مخالفان حکومت سوریه است، اما تصمیم نهایی در این باره هنوز اتخاذ نشده است. وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با فیلیپ هاموند، همتای بریتانیایی خود در پنتاگون، گفت هر اقدامی در این باره باید بر اساس شواهد و مستندات قوی و قابل قبول در یک محکمه حقوقی صورت بگیرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز پنجشنبه با اشاره به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه گفت ایالات متحده به بررسی نحوه کمک به مخالفان حکومت سوریه ادامه میدهد. در همین ارتباط بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل، نیز روز پنجشنبه با سفرای 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت درباره به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران سوریه به گفتگو نشست. بنکیمون همچنین در دیدار با تزیپی لیونی، مسئول مذاکره با فلسطینی‌ها، با وی در مورد مذاکرات عرب و اسرائیل صحبت کرد. خانم لیونی که قرار است با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کند، روز پنجشنبه با بان کی‌مون دیدار کرد. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز دوشنبه در دیدار با جان کری اعلام کردند که آماده تعدیل طرح صلح عربی و تبادل زمین با اسرائیل هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرده هر معاهده صلحی با فلسطینی‌ها را برای تایید نهایی به همه پرسی مردم اسرائیل خواهد گذاشت.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان که دیدید و شنیدید. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. آخرین خبرها از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران رو این ساعت روز هیچ جای دیگه به جز صبحانه با خبر رادیو فردا نمیتونید بشنوید. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به طرح استخدام هزاران نیروی تازه در دولت و مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با این طرح. آیا این یک طرح انتخاباتی است؟ از موضع‌گیری اخیر وزارت اطلاعات درباره آقای هاشمی رفسنجانی هم براتون بیشتر خواهیم گفت. موسیقی براتون داریم، مثل هر صبحانه با خبر دیگر به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری در تهران سر می‌زنیم و نگاهی هم می‌کنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ اردیبهشت ماه. و در صبحانه با خبر امروز از جهان ورزش هم مثل هر روز براتون آخرین خبرها رو مرور خواهیم کرد. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که روز پنج شنبه روز انتقاد شدید حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از اکبر هاشمی رفسنجانی بود، اما البته بدون ذکر نام آقای هاشمی رفسنجانی. همکارم مراد ویسی که خبرهای انتخابات رو پیگیری کرده همراه من هست اینجا تا به این موضوع و به خبرهای دیگر انتخاباتی بپردازیم. آقای ویسی، به غیر از وزیر اطلاعات ظاهراً وزیر پیشین بهداشت هم از آقای هاشمی رفسنجانی انتقادات کرده.
باقری لنکرانی نامزد انتخاباتی جبهه پایداری هست و جبهه پایداری خب در ماهای گذشته خیلی منتقد اکبر هاشمی رفسنجانی بوده. آقای لنکرانی گفته مردم ایران رئیس جمهور 79 ساله نمیخوان، که اشاره به سن و سال اکبر هاشمی رفسنجانی است که متولد 1313 است و گفته که ملت جوان و روبه پیشرفتیه و رئیس جمهوری با این سن و سال با این فضا نمیخونه.
بسیار خوب. آقای مشایی هم سخنان تازه داشتن باز در مورد اسلام و ایران و انتخابات
که باز هم جنجالی شد. ایشون گفتن که دوره اسلام به معنی کلیتش گذشته، ما باید اسلام مخصوص ایران رو که مهدویت نشانش هست معرفی کنیم، و گفته با قرائت مختلفی که از اسلام هست، مثلا اسلام طالبانی، دیگه الان حرف کلی زدن از اسلام منفیه، ما باید با تکیه بر بحث ایران و اسلام بحث مهدویت رو مطرح کنیم.
آقای ویسی، خبری هم بود درباره احتمال تشکیل جلسه هیئت اجرایی انتخابات. این هیئت چندان هم شناخته شده نیست. حالا قرار هستش که چه کاری بکنه در انتخابات و به حال اینقدر بحث تشکیلش ظاهرا مهم شده این روزها، نقشش چه خواهد بود؟
ببین، ساده قضیه این هست که این هیئت 11 نفره اختیارات اجرایی وزارت کشور رو محدود میکنه. تا قبل از این وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات بود، الان یک هیئت اجرایی هست که میاد در واقع یک نوعی نظارت میکنه بر وزارت کشور، به این معنا که قبلا وزیر کشور معاون خودشو به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور معرفی میکرد، الان این هیئت هست که رئیس ستاد انتخابات کشور رو به پیشنهاد وزیر کشور تایید نهایی میکنه. کار دومی هم که انجام میده که قبلا باز وزارت کشور انجام میداد، نتایج نهایی رو قبلا وزارت کشور اعلام میکرد، الان این هیئت نتایج نهایی رو جمع‌بندی میکنه به وزیر کشور میده برای اعلام. خب بعد تایید نهایی هم که با شورای نگهبان است. ترکیب این هیئت هم که 4 نفر مقام وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و یک نماینده از مجلس و 7 نفر از معتمدین هستن، تو این هیئت 7 نفره هم خب تقریبا اکثریتشون منصوبین آیت الله خامنه ای هستند.
و از معرفی نهایی نامزد اصولگرایان چه خبر آقای ویسی؟
در ائتلاف سگانه بحث شده بود بین آقای ولایتی قالیباف و حداد که یکیشون معرفی بشه، گفتن هنوز معرفی نمیشه، ولی ائتلاف پنجگانه گفتن تا قبل از ثبت نام معرفی میکنیم. در مورد ائتلاف سگانه یک نظرسنجی منتشر شده که البته معلوم نیست این تنها نظرسنجیشون باشه. اعلام شده که قالیباف 55%، ولایتی 30% و حداد عادل 15% خواهد بود، که این نشون میده که وضعیت آقای قالیباف در این نظرسنجی هایی که بین ائتلاف سگانه هست از غلامعلی، حداد عادل و ولایتی بهتر هست، ولی همچنان که آقای ولایتی اعلام کرده مبنا فقط نظرسنجی نیست در اونجا.
و آقای ویسی بحث ائتلاف نهایی بین کل اصولگرایان که آقای عسکرولادی و برخی دیگر مطرح کردن،
آقای عسکرولادی این رو گفته بود که همه رو با هم جمع میکنیم، سگانه و پنجگانه و آقای لنکرانی میشه 10 تا، بعد یه نفر معرفی میکنیم، که دیروز آقای پور محمدی در تبریز گفته همچین چیزی نیست و ما با ائتلاف سگانه ائتلاف نخواهیم کرد، که معلومه که هنوز این ائتلاف که آقای عسکرولادی گفته قابل شکل‌گیری نیست.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم در استودیو صبحانه با خبر با ما همراهی کرد، نگاهی کردیم به آخرین خبرها در حوزه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. اما شما میتونید در طول این برنامه زنده برای ما پیامک بفرستید، 2079260115703 شماره است که منتظریم تا پیامک های شما رو دریافت بکنیم. و حالا هم صدای خوب شما آماده است که بریم با هم بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که از مردم ایران خواهش میکنم به خاطر کسایی که سال 88 کشته شدن پای صندوق نرن. ممنونم.
احمدی نژاد تو این 8 ساله مزه قدرت و ثروت، یا عامیانه بگم زور و پول، اومده زیر دندونش، واسه همین داره خودشو به در و دیوار میزنه که یه جوری در قدرت بمونه و توی ثروت قدر بزنه. بیچاره مردم ایران. باقی کاندیداها هم که سیاه لشکر خامنه ای هست. حالا مردم این وسط چی کارن نمیدونم. شاید مردم رول مترسک رو بازی میکنن برای خامنه ای و اطرافیانش. واقعا بیچاره مردم ایران با این وضعیت.
یکی از نمونه های بارز رنگ پرنقش فساد در سیستم حکومتی ایران حضور افرادی در سکانه های مختلف مدیریتی سطوح بالا و میانی کشور است، که غالبا به نوعی با هم نسبت خانوادگی و قومی دارند، و این اقدام بین این مدعیان اسلام و عدالت و شایسته سالاری اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. مثلا هاشمی رفسنجانی برادرش را رئیس تلویزیون کرد و به داماد و دختران و پسرانش پست‌های کلیدی داد. حاتمی همسر و برادرش را وارد میدان کرد و برادر او بدون هیچ گونه تجربه وکالت یک بار نایب رئیس مجلس شد. آقای خامنه‌ای پسران، پسر عما، پسر خالا و پدرزن پسرش را در بالاترین مناصب قرار داد. حالا می‌بینیم که در انتخابات آقای خامنه‌ای پسر خالش و عزیزاده و پدرزن پسرش حداد عادل را کاندید کرده و احمدی نژاد هم پدرزن پسرش مشایی را به میدان آورده. یعنی تمام نخبگان از دل همین 2300 نفری که مناصب بالا در دست دارند و همه قوم هم هستند فقط بیرون می آید. آیا همین مسئله به تنهایی نشان از فساد و بیکفایتی این مفسدان زیاد طلب مدعی عدالت و اسلام و توحید ندارد؟ از بوشهر.
من از لاهیجان زنگ میزنم. چرا اینقدر علیه ایران صحبت میکنی؟ احمد نژاد واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است. ما احمد نژاد را دوست داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب خب در خبرها هم شنیدید که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام او را متهم کرده که در ناآرامی‌های سال 1388 نقش داشته. این حمله ها شدیدترین نوع انتقادها از این مسئول شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به شمار می رود. بشنویم و ببینیم گزارش بابک غفوری آذر در این زمینه.
اختتامیه نهمین همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور محلی بود تا حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از شدیدترین نوع حملات مسئولان حکومت به اکبر هاشمی رفسنجانی او را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 88 کند. آقای مصلحی در اظهاراتش بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی اما با دادن کدهای مشخص گفته است کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند در حقیقت پیشگویی نکرده است. ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. فتنه اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می دهند. آقای مصلحی همچنین گفته است که این فرد با تحریک سران به گفته او فتنه و اطرافیانش مارش فتنه را می زد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در همین حال خبر داده است که نظام به گفته او تحرکات این فرد را رصد می کند و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد اتفاقی مانند سال 88 در کشور رخ دهد. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بی‌سابقه ترین اتهام‌هایی است که ظرف 4 سال اخیر صریحاً از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است. تقی رحمانی فعال سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی درباره علت این حملات کم سابقه به آقای هاشمی رفسنجانی میگوید
اینکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل حاکمیت ایران موج‌های گوناگون ایجاد پس باید ایشان کاندیدا نشه. با توجه به جمله بعدی آقای مصلحی که بوده از مقام رهبری میخواهد انتخابات آرام برگزار. انتخابات آرام معنی داره، یعنی انتخابات مدیریت شده با چندین کاندیدا و چند تا کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم، نه به لحاظ شخصیت، به لحاظ رأی آوری که هم اصلاح طلبان در گردونه قدرت بمانند هم ولی وارد قدرت نشوند. ورود آقای هاشمی و ورود آقای خاتمی 100% این موازنه رو به هم می‌زند. از یه طرف نام نویسی اینا و رد صلاحیت رسمی و علنی اینا هم هزینه زیادی خواهد. پس حمله کردن آقای هاشمی که سابقه زیادی داره در این مورد، البته خودش هم این زمان زیاد به مخالفین خودش حمله میکرد، حمله کردن به آقای خاتمی در مقایسه با رد صلاحیت ایشان کم هزینه تر برای حکومت.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهارات روز پنجشنبه همچنین به محمد خاتمی هم حمله کرده و گفته کسی که جزو سران فتنه بوده و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده است، امروز امر بر او اشتباه نشود. این حملات به محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در زمانی صورت می‌گیرد که تا آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک هفته باقی مانده و این گمانه را مبنی بر احتمال تمایل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به نامزد نشدن این دو شخصیت تقویت می‌کند. تقی رحمانی با تایید این گمانه زنی از لزوم نامزدی آنها در این شرایط صحبت میکند.
احتمال همه حالت هست. اون چیزی که مشخصه آقای هاشمی اینجا باید توجه بکنه، حتی آقای البته بیشتر آقای خاتمی، چون اینا با توجه به زمانی که خودشان گرفتن برای آمدن یا نیامدن، حالا یا روش درست بوده یا روش غلطی بوده، امکان اجماع رو کاندید سوم منتفی کردن از اصلاح طلب. به این خاطر هر دو باید بیان و این تهدیدها هم به این خاطر صورت میگیره. اونها موفق شدن کاندیدای درجه دوم اصلاح طلبان عملا با رأی کم بپذیرن، یعنی هر کدام از اینا وارد بشن رأی کمی خواهند آورد از این دو نفر و موج ایجاد نخواهند کرد. البته آقای خاتمی بهتر موج ایجاد خواهد کرد و با توجه به این الان سعی میکنن که حمله کنن به این دو نفر و این دو نفر هم برای نامنویسی نروند. بیشک رد صلاحیت آقای هاشمی بسیار سخت خواهد بود. به این خاطر این شیوه اعمال می شود. اینجا دیگه تصمیم آقای هاشمی است. اگر آقای هاشمی کشور را در خطر می بینه، اگر آقای خاتمی کشور را در خطر می بینن، باید سعی کنن به سلام معروف این حملات رو به جان بخرن وارد بشن. اونایی که از یک نوع دموکراسی حتی مردم سالار دینی دفاع می کنن باید براش هزینه هم بدهند، چون با توجه به این ساختاری که در قدرت ایران میآید و سپاهیان دارن میداندار میشوند، رئیس جمهوری که میآید ظاهرا باید 8 سال باشد، در 4 سال خیلی از فرصتهای تاریخی از دست میرود با توجه به وضع منطقه خاورمیانه که به شدت کلنگیز و نیروهای بنیادگرا روز به روز دارن قدرت میگیرند و این به ضرر جامعه مدنی ایران هم هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محسوب می شوند و احتمال نامزدی آنها باعث شده که روزنامه ها و شخصیت های جریان اصولگرا در هفته های اخیر بیشترین حملات را نسبت به آنها صورت دهند.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
هاشمی رفسنجانی 88 تا 92. حملات لفظی وزیر اطلاعات در پیوند با انتخابات 88 از یک سو و بحث بر سر احتمال شرکت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیشرو از سوی دیگر ما رو برون داشت تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 بپردازیم به بررسی جایگاه هاشمی رفسنجانی از 88 تا 92. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
بله، بپیوندید ساعت 6 عصر امروز جمعه به همکارم نیوشا بقراتی در برنامه زنده ساعت 6 برای بحث درباره موضوع. اما میتونید همچنان به صبحانه با خبر هم اسمس یا پیامک بفرستید به این شماره ها 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. امروز جمعه هم در صبحانه با خبر حتما به حوزه اقتصاد سر میزنیم و آخرین خبرها رو پیگیری میکنیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان که در بحث اقتصادی رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز مهمان برنامه ما هست. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این مسئله و طرح استخدام به صدها هزار کارمند جدید در دستگاه دولت یک کشمکشی است مدتی است بین دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه و همچنان ادامه داره، به تازگی بالا هم گرفته این بحث. حالا پرسش اینجاست که چرا اساساً دستگاه مقننه مخالفت میکنه با استخدام نیروهای تازه از سوی دستگاه اجرایی کشور؟
بله، قرار هست 350 هزار نفر از طرف دستگاه دولتی استخدام بشن، اونم در آستانه برگزاری 11 انتخابات ریاست جمهوری و طی چند هفته باقی مانده از 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد. این استخدام ها قراره بر اساس طرحی انجام بگیره موسوم به مهرآفرین. آقای احمدی نژاد میگه که سهم هر استان از این 350 هزار استخدام ابلاغ شده و از استانداران خواسته طرح مهرآفرین رو به اجرا بگذارن. مجلس که در حال بررسی لایحه بودجه 1392 هست با این ابتکار رئیس جمهوری موافق نیست. کمیسیون تلفیق مجلس که نقش اصلی رو داره در بررسی بودجه، با اضافه کردن یک بند به لایحه بودجه هر گونه استخدامی رو که مغایر با قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری باشه غیر قانونی اعلام کرده، چون که در این دو قانون اصل بر کاهش شمار حقوق بگیران دولت هست نه اضافه کردن تعداد اونها. مجلس میگه که استخدام های غیر قانونی در حکم تصرف در اموال عمومی هست.
خب اشاره کردید به مسئله کوچکسازی دولت که در قانون بر اون تاکید میشه آقای خاوند، اما به حال اقتصاد ایران در حال رکود هست، آمار بیکاری هم که افزایش پیدا کرده. خب شاید این پرسش مطرح باشه که آیا این استخدام های تازه از سوی دولت نمیتونن که کمی دست کم از نظر کم کردن تنش در بازار کار مفید باشن؟
در همه کشورهای دنیا هم از پیشرفته و در حال توسعه کم کردن شمار کارمندها در دستور روز است. یک دولت پروار و پرخرج سد راه توسعه است. بخش بزرگ از منابع کشور رو میبلعه. کارمند رو فقط و فقط باید در صورت نیاز واقعی استخدام کرد، چون که هر کس به عنوان کارمند استخدام بشه تا آخر عمر هزینه ای هست برای خزانه دولت و صندوق‌های بازنشستگی. به جای این کار یک دولت کوچک کارا و پاک باید فضایی رو به وجود بیاره برای اینکه بخش خصوصی، بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی کار به وجود بیارن. به این میگن اشتغال واقعی و پایدار، وگرنه هر دولتی میتونه کارمند استخدام کنه بدون توجه به عواقب اون.
خب پس با این توصیف شما یا میتونیم بگیم که این شایعه‌ای که مطرح هست که به حال طرح شدن این استخدام‌های جدید در دولت بی ربط نیست با انتخابات آینده ریاست جمهوری شایعه درستی است؟
ارتباط بین این دو به قول معروف روشن‌تر از آفتاب است. هم وعده چند برابر کردن یارانه ها و هم طرح مربوط به استخدام چند صد هزار کارمند در زمره مهمترین مهماتی است که در زرادخانه نامزد برخوردار از پشتیبانی دولت فعلی وجود داره.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. امروز هم با ما همراه بودید با صبحانه و خبر. باتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فرصت دیگر.
خداحافظ شما خانم هیدری.
خیلی کوتاه فرصت داریم تا تعدادی از پیامک‌هایی که برای ما فرستادید رو براتون بخونم. مطاف از بندر دیر برای ما نوشته است که چرا دیگه از زلزله زدگان بوشهر که دیروز هم سیل آمده و هرچه که داشتن رو آب برده خبری نمیدهید. حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. گفتند که چرا نگفتید هیئت اجرایی فقط برای انتخابات شورا هاست، یعنی شما نمیدونید. البته اینطور نیست، اگه به قانون جدید انتخابات رجوع بکنید، تغییرات قانون انتخابات، میتونید ملاحظه بکنید که هیئت اجرایی عالی انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده. اجازه بدید که در ساعت 7:26 دقیقه صبح حبیب روشنزاده بپیوندیم و خبرهای ورزشی رو با هم ببینیم و بشنویم.
سلطان رهبری فوتبال آسیا به بحرین، یکی از کوچکترین کشورهای این قاره سپرده شد. در کوالالامپور پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، رأی گیری برای انتخاب رئیس برگزار و شیخ سلمان بن ابراهیم خلیفه، رئیس فدراسیون فوتبال بحرین، به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC انتخاب شد. شیخ سلمان از 46 رأی 33 رأی کسب کرد. کاندیداهای امارات متحده عربی و تایلند به ترتیب 7 و 6 رأی به دست آوردند و دوم و سوم شدند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران که یکی از رأی دهندگان بود، در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد در مورد موضع فدراسیون فوتبال ایران گفت:
ما با همه اعضایی که کاندید هستن و برای افسی بودن آشنایی از قبل داشتیم و موضع خاصی هم نگرفتیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری فارس نیز گفت: نمیتوانم رأی من را اعلام کنم، اما به شخصی رأی دادیم که به نفع فوتبال ایران باشد. تونی اولیویه را سرمربی پرتغالی تیم تراکتورسازی تبریز به علت نتایج ضعیفی که این تیم در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا کسب کرد از کار برکنار شد. به گفته مدیرعامل این باشگاه، رهبری تیم تراکتورسازی به طور موقت به حسن آذرنیا سپرده شد. تیم تراکتورسازی در 6 مسابقه در لیگ قهرمانان آسیا فقط 1 پیروزی داشت و 1 مساوی با 4 شکست که به دنبال آن حذف شد. یکی از متهمان پرونده دلالی در فوتسال ایران دستگیر شد. شبکه خبر جمهوری اسلامی که این خبر را به نقل از دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال ایران پخش کرده، نام این دلال را اعلام نکرده است. اما برخی سایت‌های خبری از وی با حروف اختصاری میم گاف یاد کردند. بر اساس این گزارش، این شخص که مدتی متواری بوده با اخخازی و دادن وعده‌های واهی اقدام به کلاهبرداری در میان بازیکنان می‌کرده است. شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ اروپا فینالیست‌های خود را شناخت: بنفیکای پرتغال، چلسی انگلیس. چلسی که در بازی رفت نیمه نهایی در سوئیس تیم بازل سوئیس را 2-1 برده بود، دیشب نیز در لندن در مسابقه برگشت 3-1 پیروز و راهی فینال شد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، چلسی ظرف 10 دقیقه 3 بار دروازه بازل سوئیس را گشود. گل سوم داوید لوئیز، بازیکن برزیلی چلسی. دیشب بازی برگشت بنفیکا و فنرباخچه ترکیه نیز در لیسبون 3-1 به سود بنفیکا بود. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، از 3 گل بنفیکا 2 گل توسط اسکار کاردوزو، بازیکن اهل پاراگوئه، به ثمر رسید.
دی بنفیکا دی نوو اسکار کاردوزو ال 3-1 ای پارا اورا بنفیکا.
به این ترتیب 12 روز دیگر فینال لیگ اروپا میان بنفیکا و چلسی در آمستردام برگزار خواهد شد. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز 4 خرداد ماه در لندن میان 2 تیم آلمانی بایر مونیخ و دورتموند.
ساعت 7:30 صبح هست. همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید از برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها راضی نیست. اسفندیار رحیم مشایی گفت دیگر کلیتی به نام اسلام جوابگوی مردم جهان نیست و باید اسلام ایرانی جای آن را بگیرد. وزیر اطلاعات حیدر مصلحی هاشمی رفسنجانی را به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 متهم کرد. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به مازندران، کمپینی علیه رحیم مشایی در این استان راه اندازی شده است. 7 عضو معتمد هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شدند و این هیئت روز گذشته اولین جلسه خود را برگزار کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با رد گزارش انتقادی وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، متهم شدن تهران به اعدام افراد به دلایل سیاسی و همچنین نقض حقوق بشر در زندان‌ها را دروغی بزرگ خواند. در پی انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر بازداشت 1 دیپلمات ارشد ایرانی در تهران، 1 مقام آگاه در وزارت خارجه این خبر را تایید کرد، اما وزیر خارجه ایران گفت دیپلمات دستگیر شده ایرانی خوشنام و باسابقه است. دادگاهی در کنیا 2 ایرانی را که سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره بازداشت مجرم شناخت، اما احمد ابوالفتی و منصور موسوی 2 متهم مذکور اتهامات خود را رد کردند. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که او روز 25 اردیبهشت در استانبول با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر، بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی، نگاهی میکنیم به گزارش سالانه خانه آزادی آمریکا از وضعیت مطبوعات جهان در کشورهای مختلف. سری میزنیم به گالری های هنری در تهران و هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپ اردیبهشت ماه رو ورق خواهیم زد و موسیقی خواهیم داشت و خبرها از جهان موسیقی. اما بر اساس تازه ترین گزارش سالانه فریدام هاوس یا خانه آزادی، رتبه آزادی مطبوعات در ایران از میان 197 کشور جهان 191 اعلام شده. خانه آزادی کشورهای جهان رو از نظر آزادی مطبوعات به 3 دسته تقسیم کرده: آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد. ایران نه تنها که در شمار کشورهای غیر آزاد دسته بندی شده، بلکه در بین کشورهای غیر آزاد هم به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی رسانه‌ها و مطبوعات شناخته شده. جزئیات دیگر و بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
گزارش خانه آزادی یا فریدوم هاوس اگرچه نشان از کاهش کلی آزادی رسانه‌ها در خاورمیانه دارد، اما در این حال نشان می‌دهد منابع خبری آنلاین نظیر شبکه‌های اجتماعی رشد و توسعه فزاینده‌ای در حوزه ارتباطات سیاسی داشته است. خانه آزادی معتقد است رشد و توسعه منابع خبری آنلاین ناشی از واکنش شدید و سرکوب کننده رژیم‌های استبدادی است که به دقت تلویزیون و رسانه‌های جمعی را کنترل می‌کنند. بر اساس گزارش خانه آزادی، چین، روسیه، ایران و ونزوئلا در شمار کشورهایی قرار دارند که به مدت طولانی و با روش‌های مختلف نظارت‌های سختی را بر رسانه‌ها اعمال می‌کنند. این روش‌ها از بازداشت منتقدان در مطبوعات و توقیف رسانه‌ها آغاز می‌شود تا سانسور رسانه‌ها و وبلاگ‌ها و یا تهمت زدن به روزنامه‌نگاران. خانه آزادی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد به تحقیق درباره میزان آزادی رسانه‌ها در 197 کشور جهان در فاصله دیماه سال 1390 تا دیماه سال 1392 پرداخته است. این تحقیق میگوید مواردی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تجمع به ویژه در کشورهای نظیر ایران، ونزوئلا و روسیه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. در این تحقیق کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، بلژیک، فنلاند، هلند و دانمارک به ترتیب دارندگان آزادترین رسانه‌های جهان شناخته شدند. ایران و کوبا هر دو در ردیف 191 قرار گرفتند و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما رتبه آزادی بیان در کشورهای نظیر اسرائیل، آمریکا و انگلیس هم به این ترتیب است. اسرائیل در شمار کشورهای نسبتاً آزاد و در ردیف 64 قرار دارد. انگلیس با رتبه 31 دارای مطبوعات آزاد شناخته شده و آمریکا هم با رتبه 23 در فهرست کشورهای آزاد قرار دارد. دیماه سال گذشته خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش دیگری که به رتبه بندی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی کشورهای مختلف جهان پرداخته بود، ایران را بار دیگر جزو 47 کشور غیر آزاد جهان معرفی کرد. خانه آزادی که یک نهاد حقوق بشری است، سال 1941 در آمریکا تأسیس شد.
در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر با همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، به یک صبحانه با خبر دیگر خوش آمدید، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیز. امروز جمعه است، امیدوارم که خب در ایران روز تعطیل هست و روز تعطیل خوبی رو همه بگذرونن و ساعتی از روز تعطیل خودشون رو هم اگر خواستن به بازدید از نمایشگاه ها یا فضاهای دیگر فرهنگی، تئاترها بگذرونن و اوقات خودشون رو پربارتر بکنن.
بله اگه موافق باشید میتونیم که با یک نمایشگاه نقاشی آغاز بکنیم. آقای سرکوهی، علی ترقی جاه یکی از نقاشان مشهور ایرانی هست که از امروز نمایشگاهی از آثار اون در گالری معروف گلستان آغاز به کار میکنه.
بله، نمایشگاه آثار آقای علی ترقی جاه در گالری گلستان امروز افتتاح میشه. همونطور شما گفتید در این نمایشگاه 18 تابلو نقاشی بزرگ در حدود 2 متر در 1.5 متر ارائه میشه. بیشتر کارهایی که آقای ترقی جاه قبلا کردن این هستش که در تابلوهاشون هستی و زندگی و زیستن آدمی رو در این کره خاکی و معنای هستی رو مصور بکنن، یا در واقع یک برداشت هنری از معنای هستی و ابعاد گوناگون هستی آدمی ارائه بدن. این نمایشگاه تا 18 اردیبهشت ماه ادامه داره.
و همینطور یک نمایشگاه عکس آقای سرکوهی با عنوان تاریکی نادیده، عکس‌های نغمه جهانی هست که باز از امروز آغاز به کار می‌کنه. درباره این نمایشگاه که اسم جالبی هم داره بد نیست برای همراهان ما بفهمیم.
بله، نخست بگم که تاریکی نادیده در که به عنوان این نمایشگاه عکس هست، در واقع اشاره می‌کنه به ناخودآگاه. در تئوری‌های یونگ، روانشناس معروف، می‌دونیم که فروید ناخودآگاه رو کشف کرد و بر آن بود که در شخصیت روانی هر کسی یک خودآگاه هست و یک ناخودآگاه، و ناخودآگاه اون بخشی هستش که پس زده میشه، ما بهش آگاه نیستیم اما وجود داره و عمل میکنه. در واقع یک تاریکی هست که ما نمیبینیمش اما حضور داره. اما یونگ اومد بعداً یک تفسیر دیگری از این ارائه داد و گفتش که اقوام، ملت‌ها و فرهنگ‌ها هم نه فقط افراد ناخودآگاه دارن، بلکه اقوام و ملت‌ها هم دارن و اینو به هم دیگه منتقل می‌کنن فرهنگ‌ها، و در هر فرهنگی میشه یک نمونه‌های ازلی دید که مدام منتقل میشه از نسلی به نسل دیگه، که باز وجود داره، عمل می‌کنه اما دیده نمیشه. تاریکی نادیده اشاره داره به این مسئله. مجموعه‌ای است از عکس‌های خانم نغمه جهانی در گالری شکوه افتتاح خواهد شد امروز. 9 عکس رنگی هستش که نقاش چهره خودش رو با عکس‌هایی از حیوانات تلفیق کرده با تکنیک فوتومونتاژ، و یک ویدیو آرت هم در این نمایشگاه ارائه میشه که بر اساس همین موضوع، یعنی ناخودآگاه یونگ ساخته شده. این ویدیو آرت هم 4 دقیقه هست و دیدن این نمایشگاه جالب، هم عکس هست و هم یک ویدیو.
بسیار خوب، امروز روز جمعه، باز هم به یک نمایشگاه دیگه سر بزنیم، نمایشگاهی با عنوان نگاه. آقای سرکویی.
بله، این نمایشگاه آثار آقای عبدالله صفا هست در گالری فریا امروز افتتاح میشه. عنوانش هم توفی گفتیم نگاست و عکس ها سعی میکنن که مخاطب یا بیننده رو به چالش بطلبن و این نمایشگاه هم تا 18 اردیبهشت ماه ادامه داره.
روز جمعه پرباری خواهد شد اگر که همراهان ما به یک از این نمایشگاه ها سر بزنن و شاید که نظرشون رو هم با ما در میون گذاشتن. خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، با ما همراه بودید در یک صبحانه با خبر دیگر. با تو خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
من شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
امروز جمعه 13 اردیبهشت ماه، نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ تهران در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن. همکارم شهرام رفیزاده روزنامه نگار اما همچنان همراه ما هست. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیزاده. اگه موافق باشید با ماهنامه همشهری داستان آغاز بکنیم که خیلی مجله موفقی شده از وقتی که منتشر شده به سردبیری نفیسه مرشدزاده و از سال 87 این ماهنامه اضافه شد به گروه مجلات همشهری. اگر که موافق باشید نگاهی بکنیم به شماره اردیبهشت ماه همشهری داستان که در بخش درباره زندگی مطالب جالبی رو منتشر کرده. از جمله میتونم اشاره بکنم به مطلبی با عنوان کافکا مود بود نوشته آناتول برویارد، اگه اسمشون درست گفته باشم، و از یاسر مالی مطلبی با عنوان 10%. در بخش درباره زندگی بد نیست این توضیح بدم که هر بار درباره یک موضوع از نویسندگان مختلف، حالا ایرانی یا خارج از ایران، سعی میکنن که مطالبی رو گردآوری بکنن در این ماهنامه.
بله، در بخش داستان هم شماره جدید همشهری داستان چند داستان قابل توجه منتشر کرده. او بهتر می نوشت از امین فقیری، اطلس از شیوا ارسطویی، کی اولین شوت رو می زنه مجید قیصری، و یک داستانی هم نویسنده خانواده ای ال دکتروف هست که از نویسندگان برجسته به شمار میاد. روایت های داستانی هم یک بخش دیگر از همشهری داستان هست که این بار چند تا مقاله خواندنی در اون منتشر شده. یکی تیترش از 70 جلد رو برای خواندن برده بودید، صورت بازجویی دزدان کتابخانه سلطنتی قاجار هست و روایتی از این ماجرا. جلدی یک قرآن آگهی کتاب در نشریات قاجاری رو مورد بررسی قرار داده و حسرت کتاب خواندن یا حسرت کتاب خانان، ماجرای داستان خریدن و خارج کردن کتاب از ایران هست که خیلی هم مشکل هست اگر بخواد کسی به شکل انبوه کتاب بخره و منتقل بکنه به خارج از ایران.
درست، همشهری داستان در بخش روایت های مستند هم آقای رفیزاده مطلب جالبی داره، از جمله یک مطلبی داره در مورد تقدیم نامه هایی که اول هر کتاب معمولا رایج هست و میاد. چند روایت از این تقدیم نامه ها رو گرده هم آوردند و همینطور یک روایت از ساخت مستند ملا خدیجه و بچه ها که مستندی از ابراهیم مختاری دارن به نوشته شمیم مستقیمی. در بخش درباره داستان باز در همشهری داستان میبینیم که روی پوست رمان مطلبی هست که طرح جلدهایی رو بررسی کرده که نماد کتاب هاشون شدن در طول زمان و این هم مطلب خواندنی به نظر میرسه. اما اگه موافق باشید سری هم بزنیم، حالا که همشهری داستان دیدیم، به مجله فیلم، یکی از قدیمی ترین مجله های در ایران که هنوز هم داره خوشبختانه منتشر میشه، به سردبیری هوشنگ گلمکانی.
بله، مجله فیلم در شماره 457 اردیبهشت 92 که به قیمت 3000 تومان منتشر شده طبق معمول از چند بخش تشکیل شده: بخش سینمای ایران، بخش نقد فیلم، بخش سینمای جهان که بخش‌های اصلی مجله فیلم هستند، و در بخش سینمای ایران نامه نمایندگان خانه سینما با آقای احمدی نژاد، گزارشی درباره توزیع شتاب‌زده چند فیلم مطرح سال 91 در شبکه خانگی، سینمای دولتی و ستارگان کاذب، فیلم‌های برای هیچ، ماجرای ساخت فیلم‌های انتخاباتی در دقیقه 90 و کسانی که فیلم‌های انتخاباتی رو می‌سازن از جمله مطالب خواندنی هست.
در بخش نقد فیلم هم نقدهای زیادی میبینیم مثل همیشه، حالا از فیلم قاعده تصادف نقدی در مجله فیلم هست که البته با بازیگران فیلم هم گفتگو کرده، با بازیگران جوان فیلم گفتگو کرده و نقدهای فیلم دیگری میتونیم ببینیم. در بخش سینمای جهان همینطور آقای رفیع‌زاده گزارشی داره مجله فیلم این شماره که از 31 جشنواره برلین در واقع گزارش شده. شما در بخش سینمای جهان موضوعی توجهتون جلب کرد؟
یک گزارش دیگر هم هست، گزارشی از نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات هست در افغانستان، مثل حس یک شعر بینام هم تیترش هست که گزارش خواندنی هست. البته گزارش‌های دیگری هم یا یادداشت‌ها و مقالات دیگری هم در این بخش منتشر شدن، مثل دوراهی دشوار سینمای چین و همچنین آمار سینماهای دیجیتال و سه‌بعدی.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به چل چراغ، یه مقدار مجله جوان پسندتر با مخاطب جوان که به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی منتشر میشه.
بله، شماره 516 چلچراغ منتشر شده. چلچراغ در هفته های اخیر مجبور شده به دلیل گرانی کاغذ تعداد صفحات خودش رو کاهش بده، به 42 صفحه رسونده، اما قیمت رو همون 1700 تومان نگه داشته. این شماره روی جلدش مشائی‌نامه است و گزارشی هم درباره اسفندیار رحیم مشائی منتشر کرده. تبلیغ های پیشنهادی چلچراغ به کاندیداها، اعتراض دانشجویان به تغییر زمان امتحانات به دلیل انتخابات و داستان دو شب آلمانی هم از مطالب خواندنی این شماره چلچراغ است.
بله، و ماهنامه طنز خط خطی رو هم داریم که شماره اردیبهشت ماه اون منتشر شده. هادی حیدری از کاریکاتوریست های شناخته شده مطبوعات از همکاران این ماهنامه هست به عنوان معاون سردبیر. مطلبی نگاه شما جلب کرده آقای
روی جلد این شماره ماهنامه طنز خط خطی هم جالبه. چند نفر به مخترع ماشین زمان مراجعه کردن و از اون میخوان که اونها رو به 8 سال قبل برگردونه، برای اینکه ظاهرشون نشون میده که خیلی چیزها رو از دست دادن توی این 8 سال.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم امروز جمعه هم با صبحانه با خبر همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب برای ما نوشتید که سلام به فردایی ها، قبلا به زندانی ها شربت متادون میدادند که همیشه خواب باشند، اینجوری همه رو آروم در خواب نگاه میداشتند. جالبه که بعد از چند سال اعتیاد زندانی به دارو، حالا نفری 75,000 تومان باید پرداخت بکنند وگرنه دارو قطع میشود. شاید اقتصاد ما درست بشود، کی میدونه. ساسان بندری برای ما این رو نوشتند. همراه دیگری نوشتند که کشور ایران به انتخابات یا ریاست جمهوری نیاز ندارد، بلکه به رفراندوم تغییر نظام نیاز دارد. بیژن کشتی از قطر نوشته است که با سلام به کارکنان بهترین رادیوی دنیا، از زحمات همه شما سپاسگزارم، تشکر می نمایم. آخرین درمان دیابت به کجا رسیده؟ به ما اطلاع بدهید. چون میتونید پیگیر برنامه های اجتماعی رادیو فردا باشید. در این برنامه ها ما اغلب به مسائل سلامت عمومی شهروندان میپردازیم. همراه دیگری نوشتند که ممنون از برنامه خوبتون، واقعا اول صبحی روحیه پیدا میکنیم، هر چند که به تعداد زیادی نقطه، نمیدونم منظورشون از هر چند که چیست. و همراه دیگری نوشتند که سرنگونی این حکومت فقط به دست دکتر مشایی انجام می شود. اگر آقای هاشمی رفسنجانی بیاید حتما برنده خواهد شد. همه مردم منتظر آمدن او هستند. برای همین انتخابات پرشکوهی خواهیم داشت. و همراه دیگری نوشتند که از حوالی بوشهر هستند و گزارش دادن به ما که در بوشهر و شهرهای اطراف بوشهر رادیو فردا رو به سختی میتونن دریافت بکنن، به خصوص روی فرکانس 1575. حتما با بخش فنی ما مطرح خواهیم کرد این مسئله رو و امیدوارم که بتونن همراهی بکنن با شما که راحت تر رادیو فردا رو دریافت بکنید. اما ساعت 7:48 دقیقه صبح هست، اجازه بدید که بریم بپیوندیم به بردیا افشین، خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری بکنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است، مثل هر آخر هفتهی مرور میکنم بر اتفاقهای مهم هفت روز گذشته در موسیقی ایران. اما پیش از اون درباره هنرمندی آمریکایی جوان بگم که دیروز خبر مرگش منتشر شد. بدن بیجان کریس کلی 34 ساله در خونش در شهر آتلانتا پیدا شد. تصور میشه که او به دلیل استفاده بیش از حد مواد مخدر درگذشته. کریس کلی بیش از 2 دهه پیش وقتی نوجوانی 12-13 ساله بود به همراه کریس اسمیت در گروه 2 نفره کریس کراس نامش رو مطرح کرد. این 2 نفر در بین جوانها و نوجوانها خیلی محبوب بودند. البته مدل لباس پوشیدنشون هم مدلی خاص بود، اونها همه چیز رو برعکس می پوشیدن، مثلا جلوی شلوار در پشتشون قرار می گرفت و با همه این حرکاتشون تبدیل به هنرمندانی محبوب در نقاط مختلف جهان شده بودند. اما با آهنگی به نام آهنگ جامپ بود که تونستن موفقیتی خیره کننده رو به دست بیارن. اما حالا مرور کنیم بر اتفاقهای مهم هفت روز گذشته موسیقی ایران. در یکی از جالب توجه ترین مصاحبه ها در طول هفته، پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل به رادیو فردا درباره مسائل ارکستر سمفونیک تهران گفت بخش عمده مشکلات این ارکستر از خود اهالی موسیقی ناشی میشه و از شورایی که به کار اون نظارت داره. این شورا به عقیده او ایدئولوژی خودشو به ارکستر سمفونیک تهران تحمیل میکنه. ارکستر سمفونیک تهران ارکستری قدیمی و 81 سال است. این روزها در شرایط خوبی به سر نمیبره. سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر تعطیلی اون شنیده شد و حالا کسی مثل شاهین فرحت، آهنگساز برجسته ایرانی، گفته وضع این ارکستر دل سرد کنند است و همه اینها باعث شد تا همکارم محمد زرقامی برای تحقیق در این باره با پیمان سلطانی گفتگو کنه. و البته در پایان این مصاحبه سلطانی درباره نقش دولت در مشکلات ارکستر سمفونیک تهران هم حرف زد.
بخشش هم در اختیار در واقع سیاست‌گذاری دولتی هست که حالا دلش میخواد این اتفاق بیفته یا نیفته، بودجه کم میاره و اولین در واقع لطمه که قراره به بخش هنر و به بخش فرهنگ بخوره باید بر سر موسیقی بیاد تا هنرهای دیگه.
و به خبر حضور همایون شجریان، خواننده، و برادران پورناظری، آهنگسازهای موسیقی ایرانی، در جشنواره موازین رسانه‌های ایرانی واکنشی متفاوت نشون دادند. اول از همه بگم جشنواره موازین از 12 سال پیش در رباط پایتخت مراکش برگزار میشه، جشنواره‌ای که هدفش معرفی این کشور شمال آفریقایی به عنوان کشوری است که پذیرای فرهنگ‌های گوناگون ملل مختلفه. در این جشنواره معمولاً که بیش از 1 هفته طول میکشه هنرمندان مختلفی از سراسر جهان شرکت میکنن و موسیقی ملل رو به اجرا در میارن. البته در سالهای گذشته ستارگان سرشناسی چون ویتنی هیوستون، شکیرا و استیوی واندر هم تو این جشنواره حضور داشتند، گرچه حضور همین هنرمندان باعث شده تا برخی از سیاستمداران تندروی اسلامگرا در مراکش این جشنواره رو عاملی برای ترویج رفتارهای غیر اخلاقی معرفی کنند. در ایران هم رسانه‌ها به استقبال حضور همایون شجریان و سهراب و طهمورث پورناظری در این جشنواره رفتند و گفتند این حضور فرصتی برای معرفی موسیقی ایرانیه. برخی دیگه هنرمندان سرشناس غربی رو که در این جشنواره اجرا می‌کنند مبتذل خوندند و پرسیدند که چرا هنرمندان ایرانی باید در کنار این عده اجرا کنند. همایون شجریان و برادران پورناظری روزهای گذشته اجراهایی را در چند شهر اروپایی برگزار کردند و ما به اجرای اخیر همایون شجریان و سهراب پورناظری در پاریس توجه می‌کنیم. البته صدای آواز شجریان و کمانچه پورناظری رو ساز تنبک همایون نصیری در این اجرا همراهی می‌کنه. اما رسانه‌های ایرانی این روزها درباره مهاجرت یک خواننده موسیقی پاپ به خارج از کشور صحبت کردند و اونها نوشتند مهدی مقدم مدتیه که به امارات متحده عربی رفته و بر نگشته و کسی نمیتونه با خود این خواننده ارتباطی مستقیم برقرار کنه و اونها نمیدونن که آیا مقدم بر میگرده یا خیر. مهدی مقدم مدتی طولانی بیش از 5 سال اجازه انتشار آلبوم در ایران نداشت، اما بالاخره پارسال مجموعه آهنگ تازه‌اش رو به نام احتیاط منتشر کرد. به نظر میاد همچنان برای گرفتن اجازه اجرای زنده در ایران مشکل داره و البته شاید این بی ارتباط با مسافرت یا مهاجرتش نباشه.
گل من عزیزم همه عشقمو به پا میریزم، حالا که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم، من دل دیوونم و جایی میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم، من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی تناره های من همیشه هم صدایی، گل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه، بزا فدای اون دلت بشم که
و خواننده برجسته و قدیمی آوازهای ایرانی اکبر گلپایگانی در مصاحبه تازه گفته اگه به او در ایران اجازه فعالیت بدن حتما اجرا میکنه. گلپای 81 ساله بعد از انقلاب سال 1357 در ایران اجازه فعالیت نداشته. البته حدود 10 سال پیش بعد از 25 سال 2 آلبوم رو منتشر کرد. با این حال ترانه هاش از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش نمیشه و او اجازه اجرای زنده هم نداشته. اکبر گلپایگانی از شاگردان نورعلی خان برومنده و از انتهای دهه 30 خورشیدی خوندن رو در رادیوی ملی ایران شروع کرد و از قطعات معروفش آهنگ درویشه که به اون گوش میدین.
موسیقی عرش منه رفتی نموندی، چرا بخت سفید و سیاهی نشوندی؟ میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی، چرا مرغ امید و از این خونه پروندی؟
هفت و 59 دقیقه صبح هست و این پایان بخش تصویری صبحانه با خبر هست. دعوت میکنم همچنان در نیم ساعت پیش رو هم با ما همراه باشید و ادامه صبحانه با خبر رو بشنوید.
درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه. میدونستی که خواهد رفتی نموندی، چرا بخت سفید و